بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحسب اون چه که بررسی معلوم شد، عامل صدقات همان کسی است که امام علیه السلام او را نصب می کند برای جمع آوری زکوات، ولی عمال او و اجرا و اکره و خدمه او، اونها در حقیقت عمال زکات نیستند، بلکه آنها از شؤون عامل منصوب من قبل الامام علیه السلامند، و الا عامل اولی همان است که امام او را منصوب کرده، چنان که مرحوم حکیم اینطور استظهار کرده و حرف به نظر ما درستم همینه، و این شرایطی که بزرگان گفتند عمدتاً راجع است به همون عامل اول، یعنی منصوب من قبل الامام. شاهدش هم اینه، باز هم عرض کنم، شیخ رضوان الله علیه در کتاب مبسوط عبارتی که آورده اینه، فرموده به ازا اراد الامام ان یولی رجلا علی الصدقات احتاج ان یجمع ست شرائط. وقتی که امام کسی را متولی صدقات میکنه، اون متولی صدقات باید در شش شرط جمع بشه: البلوغ و العقل و الحریت و الاسلام و الامانت و الفقه، فإن أخل بشيء منها لم يجوز أن يوليه. اگر یکی از این شرایط ششگانه تخلف کرد، نباید متولی جبایت و صدقات بشه. شرایع همین عبارت را گرفته، منتها فرموده 4 شرط کافیه: تکلیف و ایمان، و بعد گفته ملکی حریت درش کلامه، در علم هم فقه لازم نیست، بلکه اگر تعلم مسائل مبتلا به را کنه کافیه. به هر حال، این که ما بگوییم تمام افرادی که در جمع زکات دخیلند، حتی اکره، حمالها، موجرهای نمیدارم انبارها، مکاریها که الاغ و اسب اجاره میدهند، همه اینها به عنوان عمال صدقاتن، این مطلب کم لطفیه و حق با مرحوم حکیمه که به نظر میاد منظور از عاملین علیها اون رأس حرمه و اون منصوب من قبل الامامه. منتها طبعا مسئله اون منصوب، مسئله منصوب از قبل امام در اداره یک بلد یا یک استان، همونطوری که امام معصوم یک نفر را به عنوان والی مصر مثل محمد ابن ابی بکر را نس میکنه، او هم اکرم و خدم و معاونین داره، مسئله جبایت و زکات هم از همین قبیله. اکنون اگر این مطلب روشن شد، برگردیم به شرایطی که شیخ طوسی ذکر کرد. دیدیم که مرحوم شیخ شش شرط را ذکر کرد، اما همه این شرایط شرایط منسوب من قبل الامامه، یعنی همان که در رأس حرم قرار گرفته باید این شرایط ششگانه را داشته باشه. طبعا دو سال در اینجا مطرح است. سوال اول آن است که خب این منسوب من قبل الامام به ما چه مربوطه که بیایم دخالت کنیم و برای امام شرایطی را معین کنیم؟ خب خود امام ابصر است و اعقل است و اعلم است به اینکه چه کسی را نس کنه برای عامل علی الزکات و به قول معروف برای امالت الزکات. جواب اینه که خب ما با امام معصوم که کار نداریم، اما بنا به این شد که نائب خاص و بلکه نائب عام امام هم بتواند عامل صدقات را معین کنه. حالا اگر در مثلا مرحوم سید لاری در منطقه فارس عالم ذلیت و مفسوط الیدی شد، خواست که احکام اسلام را در بلاد فارس اجرا کنه، یکی از دستورات جمع کردن صدقات و جبایت و زکوات. میگیم خب این آقای فقیه ذلیت چه کسی را حق دارد به عنوان عامل زکات معین کنه؟ ما البته دهنمون میچاد که برای امام معصوم و نائب معین او تکلیف معین کنیم، اما فرض بر آن است که این مسئله اختصاص به امام معصوم نداره، هر والی مثل عصر الان جمهوری اسلامی یک سازمانی به نام سازمان جمع زکوات تشکیل داده. قهرن میگیم شما هم چه شرطا شرایطی را در جاوی زکات باید رعایت کنید؟ پس بنابراین این سؤال جوابش روشنه. نگیم که به ما چه مربوطه که برای امام معصوم و نماینده شخصی او وظیفه معین کنیم. سؤال دوم آن است که آیا این شرایط ششگانه شیخ همه واقعا درسته و در جاوی و عامل صدقات باید جمع بشه این شش شرطی که شیخ گفته، و یا همه این شرایط لازم نیست، لااقل در فقیه مبسوط الید این شرایط تا در منصوب او همه اش لازم نباشه؟ و دوم، و بعد، آیا این شرایط در کلیه معاونین و خدمتگزاران عامل هم معتبر است؟ باید اونها هم همون شرایط منصوب من قبل الامام را داشته باشند یا خیر؟ بحث امروز ما در این جهته که خب آیا اولا همه این شرایطی که شیخ بزرگوار برای منصوب من قبل الامام ذکر کرده، آیا همه این شرایط معتبر است و لازم است ولو منصوب از قبل غیر امام معصوم باشه ام لا؟ جواب این است که اولین شرطی که شیخ ذکر کرد در این عبارتش فرمود به این که البلوغ، بلوغ در او شرطه، یعنی به بچه نمی شود منصب اماله و منصوب من قبل الامام را داد، حالا یا امام معصوم یا فقیه جامع الشرائط ذلید المفسود. مرحوم سیدنا الاستاد به تبع مرحوم همدانی بیفرمان خیر، این شرط نیست که حتما بالغ باشه، برای اینکه ای چه بسا طفل خبیر مراهقی باشه که بر جمع آوری زکات بیشتر مسلط باشه و قدرت جمع آوری داشته باشه. در جواب این عرض کنم که در دنیا به افراد نادر نمیتوان تکیه کرد. حالا احیانا یک طفل یک شبه اگر ره 100 سال رفت و مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه که وقتی ابی حنیفه بهش گفت یا غلام این یزع القریب ببلدکم، حضرت چنون زیبا جواب ابی حنیفه را داد که ابی حنیفه خجل شد، بهش گفت اشترب از کرم اودیت الانهار و مساقت السمار و سنرا تستقبل القبله و لا تستدبرها امد آخر ارفع صوبک و زع حیثشه. در جواب ابی حنیفه فرمود که کنار نهرهای عمومی، در کنار جاده های پرتردد، در زیر درختان میوه‌دار رو به قبله و پشت به قبله اجتناب کن، بعد پیرنت بدم بلا سر قبر بابات هر جای خاصی بشاش. این یکی یک جواب فی‌المجلسی، اونم از موسی بن جعفری که هؤلاء زق العلم زقاست. نمیتوان در اطفال دیگر این را تسریه داد، نگفت که حالا بچه ممکنه پیدا بشه که این چنین قدرت جبایت اموال و زکوات را در اکناف بلاد داشته باشه. لذا علل قاعده هم همینه. حالا اگر بنا شد که امیر المؤمنین علیه السلام مثلا یه بچه را مبعوث کنه که برید در قریه عباسیه کوفه زکوات را تو بچه جمع کن، این همه میگن این مسخره، مگر قحط الرجال بوده؟ چرا شما این بچه را فرستادی؟ بنابراین به نظر میرسد که کبیر بودن و بالغ بودن یه امر طبیعیه، یعنی نباید امام حتی معصوم، حالا ما برای امام کوچکتریم که دهن باز کنیم، ولی بالاخره قطعا امام هم نبیاد چنین کاری کنه که یک بچه نابالغی را به عنوان نماینده مبسوط الید خودش برای جمعیتی بفرسته. لذا به نظر می رسد بلوغ حق با شیخ باشه، نقض استاد و همچنین مرحوم حاج رضا همدانی، که لازم نیست بلوغ از اینکه روبه طفل که قادر است و امکار آمدتر از بالغم هست، میگیم این افراد اگر یاف شوند باید مثل موسی بن جعفری باشه، نه مثل این بچه های عادی که در جامعه هستند. بنا آفرین آفرین، مقبولیت اجتماعی در بچه نیست دیگه، برای کار به این بزرگی را به بچه واگذار کردن. خب لااقل میگیم بچه مدرسل بالغ هست، وقتی پذیرفتن در یک جامعه، مثل که الان 18 ساله رو در جامعه ما پذیرفتن دیگه نیست. اما دومین شرط، خب بنابراین این در خود منصوب بلوغ علل قاعده شرط، حالا بیایم همین شرط را در مراحل بعد قرار بدیم، میگیم نه این نسبت به مراحل بعد. خب فرض بر این است که این عامل صدقات من جمله موکلینی داره برای رسوندن زکات به دست امام، من جمله همونطوری که باز در نهج البلاغه که عبارت را نقل میکنه نامه امیر المؤمنین را در حدیث آخر که دست چطور وصیت میکنه نسبت به عاملین زکات، بعد میگه ای کسی که عاملی، اگر خواستی اشخاص را بفرستی پیش امام و محموله زکات را هم کنن، لا تأمنن الا من تثق بدینه، کسی رو بفرست که مورد وثوق باشه به دیانت او، به اطلاع او و امثال اینها. قهرن میگیم بلوغ هم نسبت به خدمه و اکره شخص اول و رأس هرم نسبت به خدمه او مختلفه. یه مرتبه میخواد کیسه ها را پر کنه از گندم، خیلی خوب این کار را میشه به بچه ها هم واگذار کرد، اما اگر بنا هست معاون در حد نماینده رأس هرم باشه برای گرفتن از افراد و صاحبان صدقات، یا بنا هست که تقسیم کنه بین فقرا، طبعا این دیگه یه چیزی که احتیاج به دلیل و برهان نداره، این باید امری باشه که به حسب عرف و به حسب عرض کنم که پذیرش عمومی قابل قبول باشه. بگیم پس بلوغ در رأس هرم قطعا معتبره، در معاونین بزرگ منصوب من الامام هم معتبره، اما در کارهای کوچک بی اهمیت بگیم اونجا بلوغ شرط نیست. شرط دومی که شیخ فرموده عبارت است از این که گفتن عاقل باشه. خب معلومه، اما این شرط هم در منصوب من قبل الامام که یک امریست قطعا مسلم عند العقل و عند العقلاء، امام یا فقیه جامع الشرائع دیوانه ای را بفرسته در بلاد برای جمع آوری زکوات، خب این باز مسلما مورد پذیرش نیست. ولی حالا جنون ادواری باشه رفت برای جمع زکوات، به جای اینکه زکوات را از مردم بگیره در آن زمان عقلش به هم خورد و رفت به جای او مثلا قاذورات را بخشی گرفت و آورد. این هم به نظر می رسد که در منصوبن قبل الامام قطعا شرطه، اما در مراتب بعد باز الکلام فی الصغیر در مجنون غیر مطبق و ادواری خواهد آمد. بنابراین این دوتا رو بذاریم کنار. شرط سوم حریت، آیا منصوب من قبل الامام و یا معاونین و خدم و اکره اونها حریت درشون شرط است املا؟ این شرط را محقق فرموده مع ترددن، از شیخ طوسی نپذیرفته، فرموده مانعی نداره که منصوب من قبل الامام حتی عبد باشه. معروفه که لقمان حکیم عبد بوده و مملوک بوده، چه مانعی داره؟ یک مملوک این چنینی بسیاری از ممالیکی که در عصر عمر از ایران آمدن صاحب درایت و فکر و عقل به مراتب بالاتر از اون عرب ها بودن. خود مگاه ممکنه مملوک دارای درایت و عقل و سنال کن که قدرت کار برای فراون داشته باشه، چه مانعی است که بگیم حریت شرط نباشه؟ چون که محققی که به قول مرحوم آشق هاشم بکارت فقه را محقق اول برد، در اشتراط حریت تردید کرده، بجاست این حرف. اما استاد ما تمسک می کرد به روایاتی که فرموده است زکات را به عبید نمی شود داد، به مملوک نمی شود داد. می فرمود خب چون که کسی که در رأس حرم قرار گرفته و عاملین علیه هاست او مستحق زکات، و مستحق زکات به مقتضای روایاتی که در باب چندم بود آقایون، 48 بود، 44 بله، در باب 44 از ابواب مستحقین زکات حدیثش را بخوانیم که ایشون فرمود طبق این روایت چون که شخصی که مستحق سهم زکاته نمیتواند عبد باشه، پس از این جهت شرط است که نباشه. این باب حدیث حدیث دوم صحیح عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام فی المملوک قال ولو احتاج لم یعط من الزکات شیئا. مملوک حتی اگر محتاج باشد نمی شود از زکات به او چیزی داد. طبعا معلومه که این از کنن جمله لو احتاج جمله شرطیهی که یفقد الجزا به فقد شرط نیست، بلکه به اینکه احتمال این نیست که اگر محتاج باشه نه زکات بهش ندیم، اما اگر محتاج نباشه زکات بهش بدیم، این قطعا مراد نیست. این جمله لو احتاج شرطی است که صیغت لبیان وجود الموضوع، میخواد امام بفرماید که مملوک ولو محتاج هم بود نباید از زکات چیزی به او داد. صحیح موثقه بعد اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله قال لا یعط العبد من الزکات شیئا. و با صحیحه سوم که حدیث چهارم علی ابن جعفر سألته عن المملوک یعطا من الزکات قال لا. ایشون به این سه روایت تمسک میکرد، میفرمود که پس معلوم میشه نمیشود به مملوک حصه ای از زکات را داد. خب اگر نمیشه، چون که سومین ذی سهم زکات را قرآن عامل قرار داده، پس به عامل منصوب نمیتوان از زکات چیزی داد اگر عبده. بر این اساس گفتن حریت در او شرطه، برای اینکه یکی از اصنافی است که به صریح قرآن مستحق زکاته، پس از عدم استحقاق زکات کشف می کنیم که مملوک نمی تواند عامل منصوب من قبل الامام باشه. اما از این جواب داده شده که این روایات در مقام فقرا و مساکینه، میخواد بگه از حصه فقرا و مساکین نمی شود به عبد فقیر داد، زیرا عبد فقیر واجب و نفقه مولای خودش هست. نمی شود که زکاتی که مال فقراست به او بدیم. اما این را می شود رد کرد به اینکه در صحیح موثقه عمار گفت لا یعط العبد من الزکات شیئا، نفی نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ نوعی از زکات را نمی شود به مملوک داد، چه نوع حق فقرا و چه نوع حق عمال و سایر انواع. و ربما یقال که چون حصه عامل ملک عامل میشه و مملوک مالک مال نمیشه، ولذا نمی شود مملوک را عامل قرار داد. از این جواب داده شده که اولا مملوک گاه مالک می شود به قول برخی، منتها مالکیت مالک مملوک طولیه، خود عبد مالک میشه و در طول او مولای او هم مالک میشه. ثانیاً به فرض خود مملوک مالک نشه، مولای مملوک مالک سهم عامل میشه چه ضرر داره، این که منافاتی نداره. و ثالثاً مالکیت هم ما گفتیم در موارد هشتگانه مصرفن نه مالکن، پس از این جهت مناقشه غلطه. عمدتاً تمسک به اطلاق نکره در سیاق نفیه، پس احتمال اعتبار و حریت در منصوب من قبل الامام قویس، اما در معاونین و اکره او خیر. هیچ موجبی برای اینکه مالک مملوک نباشه در کار نیست. آری، از سهم زکات نمی شود به مملوک داد، اما مانعی نداره که اجیرش کنیم و از بیت المال به او بدیم. والحمدلله.